می تواند در مدیریت کلان یک ارگان مؤثر باشه. اینو دنیا داره استفاده میکنه برای جذب نیروهای متخصص بهره میبره. این در خصوص پاسخ سوالتون که فرمودین، بس بیگ دیتا میتونه ما رو کمک بکنه. به چه شکلی حالا ورود کنیم تو این مسئله؟ خب به هر حال شما میدونید مکانیزم ورود به دانشگاه ها الان از مدتی تغییر کرده. این تغییر بیشتر به سوابق تحصیلی هی داره پررنگتر میشه، به زودی تا یکی دو سال آینده به 60% تاثیرگذاری سابقه تحصیلی میرسه. خب ما از این مکانیزم ها میتونیم استفاده کنیم. آقای دکتر منوچهر فرزیدخانی اشاره کردن به بحث مهارت های حرفه ای و شایستگی های شغلی. یکی از بحث‌های روز دنیاست، این فقط خاص کشور ما نیست، این یکی از معیارهای است در دنیا که جای بحث داره و سالهاست که کانونهای تصمیم گیر در این مورد دارن همایش و نظرات مختلف و نظریه و فرضیه‌های مختلفی رو ارائه میکنن و ما هم میتونیم از اینا استفاده بکنیم. جالب اینجاست که در خصوص جذب نیروی انسانی برای ارگان بزرگی مثل نظام آموزش کشورمون، ما این زیرساخت‌ها رو داریم، فقط نیاز به اتصال رو باید برطرف بکنیم. در دانشگاه فرهنگیان ما دانشجو رو بر اساس معیارهای علمی جذب می‌کنیم ولی تحلیل نمی‌کنیم. این تحلیل بر اساس شاخصه‌های تست و نمره و معیارهای عددیه، کمیه، ولی معیارهای عملی در اون لحاظ نمیشه. اینجاست که سند تحول به عنوان یک سند و چشم‌انداز بالادستی به ما این محدودیت رو اعمال میکنه که شما بایستی از نیروی انسانی در معیارهای بالا بهره ببری. چرا که من میخوام نیروی انسانی رو در کشور تولید بکنم، واژه تولید بکنم که این نیروی انسانی بتواند معیشت، زندگی راحت تر داشته باشد، خدمات بهتری بدهد، توانمند باشد. لذا من مقیدم بر این و اصرار دارم بر این که ما در این بخش به شدت کمرنگ هستیم، در بخش تعیین معیارهای عملی در گزینش نیروی انسانیمون، و نیاز داریم که تمامی دانشگاه‌های فرهنگیان و مراکز تربیت معلم و همینطور وزارت علوم که اخیراً نیاز به همکاری با ما رو داره در کارگروه‌های مختلف این معیارها رو در واقع احصا کنه و به کار ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید خیلی راحت میشه اینطوری نتیجه گیری کرد که با توجه به صحبتهایی که فرمودن، خب شاخصهای خیلی مهم و ارزشمندی از معلم رو و صفتهای خیلی خوبی رو ما نمیتونیم آموزش بدیم، یا ظرفیتش نیست یا اصلا امکانش نیست. خب پس باید از افرادی انتخاب کنیم، یعنی گزینشمون رو باید در واقع هدفمند کنیم، افرادی که این شاخصها رو داشته باشن. آموزش که کار ما هست توی دانشگاه فرهنگیان، ما آموزش رو میتونیم انجام بدیم. این یک سوال. حالا من سوالی که میخوام از آقای دکتر فضلی‌خانی بپرسم و خیلی هم دوست دارم آقای دکتر مدنی با توجه به ارتباطی که با آقای وزیر دارید به هر حال در مورد استخدام هدفمند مشورت بدید. ببینید ما الان کمبود شدید نیروی انسانی داریم، یعنی در واقع معلم، و خدمت شما عرض کنم که سعی میکنیم که انگیزه ایجاد کنیم اینها بازنشست نشن. توی بحث انتقالی ها سعی میکنیم که به هر حال جا به جا نکنیم، خب اینا همشون چالش ایجاد میکنه. میخوام ببینم که چرا ما نمیایم توی استخدام ها هدفمند عمل نمی کنیم. مثلا ما بیایم بگیم که خب ما انتقالی ها رو رصد کنیم، بازنشسته ها رو رصد کنیم، اونایی که میخوان برن خارج از وزارت آموزش پرورش رصد کنیم، بیایم در مقابلش نیروهای جوان، علاقمند، دلسوز و عاشق رو جذب کنیم. شاید یک سال دو سال، خب به هر حال اینها کم تجربه ان، ما مشکلات رو داشته باشیم، مثل یک عمل جراحی هستش که به نظر من درسته که این عمل جراحی ممکنه که درد داشته باشه و هزینه داشته باشه، اما بعد یک عمر انسان راحت زندگی میکنه. من معتقدم که باید آموزش پرورش هم در بحث استخدام هدفمند و هوشمند وارد بشه و بتونه خیلی از موارد رو حل کنه. میخوام ببینم آقای دکتر فضلی‌خانی نظر شما چیه؟
ممنونم. ببینید دوره تربیت معلمای دو ساله که شبانه‌روز بود، خب همه واقعا اذعان دارن که کارایی بسیار بالایی اون دوره ها داشت. انصافا خروجی های اون دوره های دو ساله شبانه‌روزی به قول معروف مثل طلا میدرخشن در آموز پرورش. البته الان دیگه اواخر بالاخره سنواتشون هست. خب واقعا یه تحلیلی بشه ببینیم که اون تربیت معلم‌ها چی داشتن، آیا اساتیدشون واقعا خیلی با سواد علمی بودن یا اینکه نه مهارت‌های معلمی رو یاد میدادن، اون ارتباط و انعطاف و حضور در موقعیت‌های شبان‌روزی میتونست این خروجی‌های خوب به این سطح را بتونست وارد آموزش پرورش بکنه. بنابراین با تحلیل اونا، با تحلیل خیلی از مراکزی که در دنیا به هر حال کار تربیت معلم دارن انجام بشه، واقعا یه بازنگری دانشگاه فرهنگیان بشه. من الان واقعا برای من جای سوالی که خب درسایی که مواد درسی که الان آموزش میبینن واقعا آیا متناسب با سنت تحول تغییر کرده یا نه، آیا روش تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان آیا متفاوت از دانشگاه های دیگه هست، آیا مهارتی جدید یا به هر حال نوآورانه دارن در این رابطه یا نه. من فکر میکنم ارزش داره که در چندین جلسه بحث کارکردهای دانشگاه فرهنگیان، سوابقی که تربیت معلم‌های دو سال شبان‌روزی داشتن و همچنین سوابقی که در تجارب کشورهای پیشرفته هست بتونیم جمع‌آوری بکنیم و در دانشگاه فرهنگیان پیش ببریم. همونجور که من عرض کردم در قبال حالا سوال حضرت عالی، این که واقعا ما باید با دو شاخص آدم ها رو جذب کنیم برای دانشگاه فرهنگیان، یکی اون استعداد، دوم علاقه. موتور حرکت یک فرد این دو چیزه، یعنی اون استعداد لازم را داشته باشه و علاقه لازم را داشته باشه. اگر این دو در هر کسی باشه، در هر شغلی باشن، موفقن. ما متاسفانه خب این دو شاخص رو خیلی نمیبینیم در جذبی که برای دانشگاه ها داره شکل میگیره. من تأکیدم به جذب واقعا با این حساب و همچنین تغییر و اصلاح برنامه های درسی، اصلاح روش های تدریس معلمان، اصلاح روش های ارزشیابی همچنان در دانشگاه های ما. حالا فرهنگیان هم همینجوری که ما ورقه امتحان میذاریم، آدم ها مینویسن بلدن و فکر میکنیم بلدن، نشون ندادن به ما بلدن. معلم باید در ارزشیابی های عمل کردی روش هاش این روش های ارزشیابی را اساتید ما به کار بگیرن تا بتونن اون خمیرمایه و قدرت معلمی یک فرد بتونن درک بکنن. با سوال و آزمون کتبی واقعا این محقق شدنی نیست. بنابراین میخوام بگم همه مؤلف های پدگوژی در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان امروز مطرحه واقعا باید بازنگری بشه و کار بشه و بهترین متدها رو بتونن انتخاب بکنن تا شاهد خروجی باشیم که معلمان تراز سنت تحول رو بتونن انشالله تزریق بکنن به جامعه فرهنگیان
انشالله. متشکرم آقای دکتر فضل خانی. با توجه به این که به هر حال شما مشغلتون خیلی زیاده، من صمیمانه تشکر میکنم. اگر اجازه بدید در این قسمت با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. آقای دکتر منوچهر فضلی خانی بودن که ایشون سالیان سال به عنوان مدیر کل محترم آموزش راهنمایی و یا آموزش متوسطه دوره اول زحمات زیادی رو در وزارت آموزش پرورش کشیدن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خب برمیگردیم به استودیو. سرکار خانم فهیم نیا، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که مثلا در دانشگاه فرهنگیان تعدادی واحد روانشناسی مثل روانشناسی رشد، روانشناسی کودک و در واقع سرفصل‌های ارزشمندی تدریس میشه. به نظر شما آیا این کفایت داره؟ آیا در دانشگاه فرهنگیان در همین حد کافی است یا باید توسعه پیدا کنه و مطابق با روز باشه؟
من عرضم خدمت حضرت عالی، با توجه به این که من آموخته دانشگاه فرهنگیان نیستم و من آموخته دانشگاه در واقع مرکز آموزش عالی دختران تهران که الان شریعتی عمومی میشه هستم، اما
در منطقه خانیاباد بوده؟
نه، ما ابتدا در خیابان دماوند بله ما اونجا که اولین دوره های جذب بودیم بعد از انقلاب برای دوره دانشجویی، ورودی سال 64، بعد فارغ التحصیل شدیم، تموم شد، دانشگاه شریعتی کلنگش زده شد و پا گرفت. و رشته ما رو با توجه به اینکه همون سال با واحدهای درسی روانشناسی ارزشیابی ورودی، ارزشیابی تحصیلی و غیره و ذالک مزین کردن، ما رو آماده کردن برای بحث تدریس، وزارت خونم ما رو جذب کرد. بعد از اون فرهنگیان، من نمیدونم در فرهنگیان چند واحد ارائه میکنن روانشناسی یا نه، من اطلاعی ندارم از واحدهای درسشون، اما یه نکته رو از مجموع صحبت ها و یه فکری به ذهنم رسید، این هست که حقیقتا دروس روانشناسی و دروس مرتبط با تدریس از نظر ارائه طرح درس و غیره و ذالک، اینها قطعا باید آموزش داده بشه. این حالا مقدار و کم و زیادش با اساتید و بزرگواران و کارشناسانه، ولی برای انتخاب عزیزان بزرگواری که میخوان تدریس کنن، از روانشناسان خبره‌ای که به علم رفتارشناسی آگاهن و در واقع میتونن با زبان بدن آنچه که پنهان هست اونها رو درک بکنن و این افراد تفکیک بشن، تشویق بشن و جذب بشن. و یه نکته دیگه خیلی مهم هست، کاربرد علم روانشناسی رو در رفتارهای اجتماعیمون، به خصوص محیطی که برمان تربیت مجزا شده، این خیلی باید جدی باشه.
خانم فهیمنیا، اصلا آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت ارتباط بسیار نزدیکی با روانشناسی داره. اصلا بحث یادگیری به عنوان یکی از حد اهداف مهم آموزش پرورش توی بحث روانشناسی مطرح میشه. یادگیری در واقع نزدیکترین کلید واژه‌اش تغییر رفتار هست که احسن. اشاره کردیم. خب متشکرم. آقای دکتر مدنی، به هر حال شما در بدنه آموزش پرورش هستید. سوالی که من میپرسم ممکنه برای شما هم پیش بیاد و یا اصلا بخواید شروع کنید از این بعد. فرض کنید برای سال تحصیلی پیش رو تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم یا همون دانشگاه فرهنگیان میخوان مراجعه کنن، پیش بینیتون این هستش که آیا اینها موفقن یا میتونستن موفق تر باشن یا نه قابل قبول هستن و میتونن برن شروع کنن؟
جناب کمالی بزرگوار، ببینید بر اساس ضوابط شرایط احراز یک پست کفایت میکنه که فارغ التحصیل اون دوره 2 ساله یا 4 ساله باشن. خب این کفایت میکنه و بر اساس این کفایت هم شرایط احراز میشه و ابلاغ صادر میشه. ولی که اینجا یه پنجره ای وجود داره، من این پنجره رو میخوام در 2 حالت برای شما توضیح بدم. ما دوره های ضمن خدمتی رو در نظام آموزش داریم که دبیران در وضعیت اشتغالشون آموزش میبینن، یعنی نیروی انسانی در وضعیت اشتغال است، آموزش هم میبیند. این میشه آموزش ضمن خدمت. حالا نیروی انسانی ما در حالت تحصیل است، خب پایه ما اونجا دوره آموزشیه که داره آموزش میبینه، داره فرایند دهیدگی رو یاد میگیره. اونجا نیاز به دوره های کارورزی پررنگ وجود داره. یعنی برعکس جمله اول، ما به عنوان یک خدمتگزار برای یک دبیر در حالی که اشتغال دارد دوره ضمن خدمت آموزشی تعریف میکنیم که به روز رسانی بشود، احیا بشود علمش. ولی برای یک نیروی انسانی در حال تحصیل و یادگیری نظام آموزش، دوره های کارورزی رو باید مقداری هدفمندتر کنیم. این فرایندی شدن دوره های کارورزی در نظام آموزش، اطمینان خاطر ما رو در جذب به کارگیری نیروهای فارغ التحصیل فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت، برای ما ضریبش رو بالا میاره و ضریب خطا رو پایین میاره.
این نقطه ضعفی در دانشگاه فرهنگیان ما
بود. مسببات جناب کمالی، مسببات متعددی رو در 2 سال گذشته در شورای عالی و همینطور انقلاب فرهنگی اونجا مطرح شده، تاکید شده. در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه آموزش در نظام آموزشمون این تاکید شده و به این سمت در حال حرکتیم، ولی سرعت در این حرکت کنده و نیاز به کمک هست از همه مجاری جذب نیروی انسانی که ما بتونیم در 2 سال آینده نیروهای خودمون رو از لحاظ مهارت در فرآیند یادگیری پررنگ کنیم، که اینها به متدهای مختلف در روش تدریس، در سنجش و ارزشیابی، در ارزیابی، در تصمیم گیری در کلاس درس پررنگ و موفق باشه.
خیلی متشکرم. ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه داریم تا پایان برنامه. من نمیخوام سوال بپرسم، اگر نکته ای هست در حد 1.5 دقیقه شما سرکار خانم فهیم نیا و شما هم آقای دکتر مدنی در حد 1.5 دقیقه در خدمت شما هستم.
میخوام بگم بسیار بسیار خوشحالم از اینی که دقیقا اون چیزی که من دغدغم بود امروز اینجا مطرح شد و من مطمئنم با حضور شما عزیزان به نتیجه میرسه.
انشالله به خاطر اینکه واقعا معلم مؤثره، واقعا معلم مؤثره. یعنی ما میتونیم یک معلم رو معرفی کنیم که بتونه یک انسان رو نجات بده و برعکس با یک جمله میتونه انگیزه های یک انسان رو تخریب کنه.
من در تایید فرمایش شما از اون 1.5 دقیقه هم وام میگیرم صحبت عرض میکنم. من کسی رو میشناسم، یعنی دقیقا میدونم، بپرسین میتونم بگم چه کسی. وقتی وارد یک شهر شد زندگی یک استان رو تغییر داد.
باریکنده قبول دارم و برعکس هم داریم ها.
بله برعکسش فاجعه است بسیار.
بله. آقای دکتر مدنی در خدمت شما.
بله من 2 جمله دارم. یه جمله اینه که اولا تشکر میکنم از برنامه صادقانه شما، چون ما این روزها به شدت به صداقت نیاز داریم. بله. صداقت در تحلیل، تحلیل دغدغه خاطر نظام آموزش ماست، تحلیل درست. تشکر میکنم از دوستان شما که اساتید و اهل فن رو دعوت میکنن و اجازه بیان میدن، این سپاسگزارم. جمله دوم بنده این هست که ما برای این که ذریب اطمینان موفقیت آموزشمون رو بالا ببریم، جناب کمالی، نیاز به تشکیل جوامع یادگیری پویا و زنده داریم. برای جوامع یادگیری بازنشسته خودمون نیاز داریم بسترهایی رو ایجاد کنیم که از تجارب اونها استفاده کنیم. پلتفرم‌هایی رو نیاز داریم که اونها در اون پلتفرم‌ها تجاربشون رو بارش فکری کنن.
اینا از طریق هوش مصنوعی نمیشه.
بله این اتفاق کاملا امکان پذیر هست و نیاز به اجرا داره. دنیا داره از این استفاده میکنه و اینکه ما بتوانیم در بخش نیروی انسانی فعالمون هم از جوامع یادگیری به نوع دیگه‌ای برای پویا و زنده نگه داشتن استفاده بکنیم. جوامع یادگیری میتواند در بالا بردن ضریب موفقیت ما رو کمک کنه.
خیلی ممنون. نکته‌ای رو که اشاره کردن، به هر حال ارزیابی نیروی انسانی هم میتونه به وسیله هوش مصنوعی، مثلا هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک چاقوی تیزی که حالا بعضیا میگن دولبه است، میتونه بسیار بسیار سازنده باشه، ولی اگه برنامه هم نداشته باشیم متاسفانه شاید مخرب باشه. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز از اینکه شنونده گفتگوی علمی از رادیو گفتگو بودید. صمیمانه سپاسگزارم. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
علمی آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
دل به یار زو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کن من جستجوی تو، در دلم کن من جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. امیدوار هستم که در لحظات پیش رو همچنان همراه شما عزیزان باشیم. اگر شنیدن برنامه رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ابتدا برنامه صوفیا رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم هر دهان.